طبق روال روزهای گذشته سوال هم داریم برای حضور شما و مشارکت شما مخاطبان عزیز در برنامه سعادت آباد. لطف میکنید به سوال ما هم پاسخ میدید. شما اگه اینکی داشتید که میشد باهاش، که کاش میشد آینده رو تماشا کرد، دوست داشتید که چی میدیدین؟ بعد اگر عینکی بود اگر که میشد باهاش آینده رو دید، شما دوست داشتید که چی مقابل نگاه شما قرار میگرفت؟ به چی نگاه میکردید؟ پاسخاتون رو لطفاً به 30094 ارسال بفرمایید. اولین اعلام حضورها از طریق سامانه پیامکی 30094 خانم مهین جلالی از پاکدشت. سلام به شما، خوش آمدید. آقای مجید از مسعودیه، سلام و ارادت، وقت شما به خیر. امیر جان، آقا داوود و آقا میلاد از پاکدشت مثل همیشه به صورت گروهی برنامه رو دنبال میکنن، از برای بچه های باصفای بروجرد هم هستن. خیلی خوش آمدین به برنامه امروز سعادت آباد. فاضل روحی نازنین هم از تهران به ما گوش میکنه. خوش آمدی فاضل جان، خستم نباشی. ایشون برشکار پارچه است، قبلا به ما در پیامکی گفته بود، برای همین در حافظه من ثبت شده. فاضل جان خدا قوت، وقت شما هم به خیر. امیدوارم شما هم امروز به سوال برنامه سعادت آباد فکر کنید و پاسخ بدید. سوال سختی هم نیست، به هر صورت ممکنه در ذهن خیلی ها قبلا شکل گرفته باشه. ما انواع عینک رو داریم دیگه، عینک هایی که حضور فیزیکی دارن استفاده میکنیم، مثل عینک خود بنده که عینک نزدیک بینی است و روی چشمان من هست، در واقع روی بینی من هست، مقابل چشمامه، و عینک خوشبینی، عینک بدبینی، انواع عینک. حالا میتونید شما به این ترکیب ها اضافه کنید، ولی سوال مشخص ما اینه که اگه عینکی بود که میشد باهاش آینده رو دید، شما ترجیح میدادید که از میان آینده چه چیزی رو میدیدید؟ حالا میتونه چه کسی هم باشه، ولی انتخاب ما و سوال ما چه چیزیه؟ 30094 هم سامانه پیامکی ما. ساعتم الان 15:02 است، تا حدود ساعت 16 ما کنار شمایی.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های من صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم، عشق محال تو، تا بی خیال من، من تو خیال تو. حال من هنوز وصل به حال تو، پس لا اقل بگو از لا اول بخند. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تا کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار من.
لحظاتون دلپذیر، شما شنونده برنامه تاریخ محور سعادت آبادید که امروز اختصاص داره به تاریخچه ساخت و ابداع عینک برای دیدن بهتر بشر. لطفاً همراه ما باشید تا حدود ساعت 16. سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30094. این سوالم مطرح کردیم، خواهش میکنم شما هم بهش فکر کنید و پاسخ بدید. سوال اینه که اگه عینکی وجود داشت که میشد به چشم زد و آینده رو دید، شما دوست داشتید که سهمتون از آینده برای دیدن چی بود؟ لطفاً پاسخاتون رو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید. یکی از پیام‌ها رو بخونم، بریم سراغ بخش برنامه‌ای که به شما تقدیم شه با نام اینجا کجاست. دوستی گفته که من دوست داشتم همسر آیندم رو می‌دیدم که چه شخصی بود. این هم پاسخ جالبی بود. امیدوارم که نصیب و قسمت شما یک انسان محترم و شریف و سخت کوش و مهربان باشه، امیدوارم. خب بخش اینجا کجاست و همکارم علیرضا مهرانفر عزیز.
اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟
اون قدیما که تهران به بزرگی الان نبود، بالاتر از تهران یه روستای خوش آب و هوا بود به اسم تجریش. تجریشی که امروز خودش یکی از محله‌های معروف پایتخت به حساب میاد. شاید تعجب کنید اگر که بدونید قدمت محله تجریش نزدیک به 1000 ساله و در گذشته اسمش تجرشت بوده و در کتب تاریخی گفته شده که این منطقه در زمان حکومت برخی پادشاهان مثل طغرل سلجوقی محل زندگی و یا حکمرانی اونها بوده و کاخ پادشاهیشون در همین محل قرار داشته. حضرت صالح ابن موسی کاظم از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام در همین منطقه به شهادت رسیدن و بارگاه ایشون در محله تجریش قرار گرفته. بازار تجریش هم یکی دیگه از اون جاهای تاریخی و جذاب این محله محسوب میشه که قدمتی چند صد ساله داره. شاید واسهتون جالب باشه اگر بدونید که این منطقه و مردمش گویش خاص خودشون رو داشتن. گویش تجریشی در گذشته خیلی رواج داشته، اما امروز دیگه اثری ازش نیست و تقریبا منقرض شده. از گذشته های دور تجریش محل ییلاق و سکونتگاه تابستانی شاهزاده ها و یا افراد متمول به حساب می اومد و خیلی از درباریان قاجار این منطقه رو برای سکونت انتخاب می کردن. سعادت آباد، رادیو تهران.
بله، چی شد؟ تجریش تجرشت بوده. مهرانفر عزیز گفت و تعجبه یافته‌هاش جالب بوده، یه جورایی انگار شمال بوده قبلا تجریش. به هر صورت خیلی باصفاست، خیلی دوست داشتنیه. درود بر همه اهالی، ساکنان و شاغلان در منطقه زیبای تجریش تهران. ما از جامعه جمع کنار شما هستیم، استودیوی پخش رادیو تهران با برنامه زنده سعادت آباد تا ساعت 16، الان 15:09 است. امروز در مورد تاریخچه عینک با هم حرف میزنیم. سوالی هم مطرح کردیم. سوال اینه اگه عینکی ساخته میشد که میشد باهاش آینده رو دید، دلتون میخواست که سهم تماشای شما از آینده چی باشه؟ 30094. 916-39-07-7. نوشتن که من دوست داشتم با عینک آیندم نوه هام رو ببینم، افسوس که فرزندانم مجردن. کاوه پاکانزاد نازنین از پرن گفته من دوست داشتم آینده خودرو سازان رو می دیدم که چه بلایی سر کیفیت و طراحی آوردن. ۹۳۹-۶۳-۷۸ هم گفتن که پول می دیدم. واوش زیاد بوده، چند تا واو اضافه کردن به واو پول. بله، ایشون دوست داشتن که سهمشون از آینده فقط پول باشه، برای تماشا فقط. امیدوارم که داشته باشین واقعا پول از آینده. ۹۹۴-۵۲-۸۴ گفتن میخواستم ببینم میتونم خوشبخت شم یا نه. ۹۲۲-۸۳-۶۲ گفتن که من دلم میخواست پدر و برادرم رو ببینم. 1 سوالو تکرار کنم، این عینکی که ما داریم فرض میکنیم اگر وجود داشت، عینکی برای دیدن و تماشای آینده است، نه گذشته، آینده. اگه قرار بود عینکی به شما بدن، اگر ساخته میشد، اگر امکانش بود که باش آینده رو ببینید، دوست داشتید که سهم دیدن و تماشای شما از آینده چی بود؟ لطفاً بهش فکر کنید و پاسخاتون رو ارسال بکنید به سامانه 30094. در قسمتی از برنامه امروز سعادت آباد از تاریخچه عینک براتون گفتم، ادامه بدم. مشهوره که تراژدی نویس رومی سنکا که در سال 4 پیش از میلاد زندگی می‌کرده، کتاب‌ها رو با نگاه کردن از طریق یک کره شیشه‌ای پر از آب که باعث بزرگنمایی می‌شده مطالعه می‌کرد. گفتن که امپراتور روم نرو از یه زمرد که اونو نزدیک چشمش نگه می‌داشته برای تماشای جنگ گلادیاتورها استفاده می‌کرد. البته این احتمال وجود داره که نرو از زمرد به خاطر رنگ سبزش برای کاهش نور خورشید استفاده می‌کرد. حدود 100 سال بعد از میلاد سنگ مخصوص مطالعه اختراع شد. این وسیله در واقع قطعه‌ای از یک کره شیشه‌ای بود که در مقابل متن مورد مطالعه قرار داده می شد تا حروف رو بزرگ کنه. تاجران ایتالیایی و اسپانیایی مدل‌های جدید عینک رو که ساختن به چین منتقل کردن و چینی ها هم قطعاتی از سرامیک یا فلز رو به جای نوارهایی که به دور گوش حلقه می شد به کار بردن. راهبان پیر با این وسیله می تونستن مطالعه کنن و احتمالاً این اولین وسیله برای کمک به بینایی بوده، همون کره شیشایی پر از آب و عرض می کنن. ونزیا هم یاد گرفتن که شیشه رو برای ساختن این وسیله تولید کنن و بعدها هم لنزهایی رو که به جای قرار گرفتن بر روی متن مورد مطالعه در یک فریم در مقابل چشم جای می گرفت ساختن. بقیده یه عده هم چینی ها عینک رو 2000 سال قبل ساخته بودن، ولی ظاهراً اونها از این وسیله تنها برای مراقبت از چشمهاشون در برابر نیروهای شیطانی استفاده می کردن. طبق شواهد تاریخی اولین عینک تاریخ در سال 1284 میلادی در کشور ایتالیا ساخته شد و لنزهای اون هم از کریستال گرون قیمت بود. حدود 200 سال ایتالیا صنعت عینک سازی اروپا رو در دست گرفت و این محصول رو به کشورهای دیگه صادر میکرد. البته اون عینک ها همشون دوربین بودن، چون هنوز تا اون موقع عدسی نزدیک بین ساخته نشده بود، تا در نهایت فردی به نام نیکولاس کوزا عدسی شبیه عدسی های مقعر نزدیک بین ساخت.
دلیلش واسه عشقه که همیشه هم واسه شاید نمیدونی اما عشق بر همه تموم دردازه عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه دست خود آدم نیست فکرت همه جامونه عاشق که بشی مسته بوی نم بارونی چشماتو که میبندی عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه دست خود آدم نیست فکرت همه جانونه عاشق که بشی مسته بوی نم بارونی چشماتو که میبندی تو خاطر ها
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تأسیساتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تا
تخفیف؟ تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا همیشه میگم شوگر؟ با عنوان یه مصرف کننده باید بگم کیفیتش هم بی‌نظیره. فکر همه چیزشو کردن، توی مصرف آبم صرفه‌جویی میشه. خدمات پس از فروشش هم که عالیه، یه عمر واسط کار میکنه. خلاصه دیگه واسه همیشه خیالت راحته.
شودر امتحانش رو پس داده.
11:21 است. به ادامه برنامه زندگی سعادت آباد خوش آمدید. کنار شما هستیم تا ساعت 16. سامانه پیامکی 30094. سوال ما اینه که بفرمایید اگر عینکی وجود داشت که میشد باهاش آینده رو دید، دلتون میخواست سهم دیدن و تماشای شما از پشت اون عینک در زمان آینده چی بود؟ لطفاً پاسخاتون رو به این سوال ارسال بفرمایید به همون سامانه پیامکی 30094، بخشی که این لحظه به شما تقدیم میشه. او کیست؟
او کیست؟ او کیست؟ در 4 تیر ماه 1305 در بیرجند به دنیا آمد. او که با عنوان پدر علم تعلیم و تربیت ایران شناخته می شود، از مدرسان قدیمی تعلیم و تربیت و اولین وزیر آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران بود. دارای مدرک دکترای علوم تربیتی بود و به دلیل سابقه 60 ساله در تعلیم و تربیت و امور پژوهشی، لقب چهره ماندگار تعلیم و تربیت ایران را به خود اختصاص داد. پس از گذراندن دوره دانشسرای مقدماتی در بیرجند به حرفه معلمی پرداخت. پس از اخذ دیپلم برای ادامه تحصیل وارد دانشسرای عالی تهران شد و در سال 1335 لیسانس خود را در رشته آموزش و پرورش ابتدایی دریافت کرد. سپس به عنوان شاگرد اول دانشسرای عالی با بورس دولتی به سوئیس اعزام شد و در سال 1341 دکترای خود را در رشته تعلیم و تربیت اخذ کرد.
صحبت از بزرگمردی است که به عنوان پدر تعلیم و تربیت ایران از او یاد می شود.
از اساتیدی که خود ایشون هم نام می برند، علامه فرزان هست که باز خوب از نام‌آوران بیرجند هستند. یکی از اساتید بزرگ و مطرح ایشون در ژنو پیاژه هست.
میگفت من اگر که یک بار دیگه هم به دنیا میامدم و میخواستم شغلی رو انتخاب کنم، 100% معلمی رو دنبال میکردم. تأکیدش بر این بود که باید ما سعی کنیم که توانایی‌های بچه ها رو شکوفا بکنیم.
تمام زندگی و در حقیقت حیات خودشون رو وقف کسانی کردن که در پیرامونشون زندگی میکردن.
پس از بازگشت به ایران در سال 1357 در دولت موقت به عنوان اولین وزیر آموزش و پرورش منصوب شد و در وزارت آموزش و پرورش مشغول به خدمت شد و همزمان در دانشسرای عالی تهران به تدریس پرداخت. از جمله آثار این استاد برجسته در بخش تألیف، روش آموختن حساب و هندسه، مبانی اصول آموزش و پرورش با 27 بار تجدید چاپ، تعلیم و تربیت و مراحل آن با 20 بار تجدید چاپ و در بخش ترجمه تعلیم و تربیت تألیف امانوئل کانتو و مربیان بزرگ تألیف ژان شانو می باشد. ایشان بیش از 60 مقاله در نشریات علمی داخلی و 2 مقاله در مجلات معتبر خارجی منتشر کرده.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 از او به عنوان چهره ماندگار رشته تعلیم و تربیت تقدیر کرد و در سال 1386 از مقام علمیش در دانشگاه بیرجند تجلیل شد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران هم در سال 1385 بزرگداشتی برای ایشان برگزار کرد. او کیست؟ او کیست؟ او کسی نیست جز دکتر غلام حسین شکوهی، پدر علم تعلیم و تربیت ایران. سپیده آقاجانی، سعادت آباد، رادیو تهران.
ادای احترام میکنیم به همه بزرگان و عزیزانی که از دیروز، از گذشته تا امروز معاصر کمک کردن و کمک میکنن که ما بهتر، درستر و زیباتر زندگی کنیم. 15:26 دقیقه برنامه سعادت آباد با این موضوع، تاریخچه عینک و این سوال که بفرمایید اگر عینکی وجود داشت که میشد باش آینده رو دید، دل شما میخواست که سهم تماشا و دیدن شما از آینده چی بود؟ 30,094 و پاسخهای شما. خانم ستایش نوشتن که میخواستم ببینم میتونم پول دارشم یا نه. آقای خانم فکوری از قیامدش نوشته من میخواستم ببینم باقی عمرم چجوری میگذره. ۹۱۲-۵۸-۹۸ نوشتن من دلم میخواست آینده کشورم رو میدیدم. ۹۱۹-۵۱-۱۸ نوشتن من دوست داشتم که یه زندگی خوب و راحت برای پسرم میدیدم ولی چشمم آب نمیخوره. آدمی به امید زنده است. امیدوارم که این اتفاق برای شما و پسرتون بیفته. ۹۱۲-۴۸-۰۴ نوشتن که در موزه علوم پزشکی عینکی وجود داره که فریمش از استخوان ساخته شده. متاسفانه تاریخ ساخت اونو یادم نیست. بازم اطلاعات خوبی دارید، ممنونم بابت ارسالش. آقا مجید نازنین ما از مسعودیه نوشته سفر به کره ماه و خوردن یه دست کله پاچه توپل یا مثلا زندگی در کره مریخ. آقا مجید عزیزم، ما نگفتیم که سفر کنیم به آینده، ماشین زمان که نگفتیم داریم، عینکیه که میشه باهاش آینده رو دید. فقط همین، فقط دید. بعضی هم اینجا هستن که خیلی بی‌رغبت نیستن که به آینده سفر کنن، اونم به کره ماه. البته در آینده نزدیک شاید این اتفاق هم بیفته که همین دوستان ما هم به ماه سفر کنن. ما بخیل نیستیم.